بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در مسئله مورد بحث که موارد دوران تکلیف بین متباینین هستش، در این صورت گفتیم که انظار خمسه‌ای وجود داره. نظر اولا این بود که در این صورت باید احتیاط بشود، یعنی نه تنها مخالفت قطعی جایز نیست، بلکه موافقت قطعی باید بشود. بنابراین اگر یقین داره که یکی از این دو امر واجب است، باید هر دو رو اتیان کند، و اگر یقین داره یکی از این دو فعل حرام است، هر دو رو ترک کن، و اگر یقین داره یا این واجبه و اون حرام است که به جامع و الزام و اون اصل الزام یقین داره، باید اون محتمل الوجوب را انجام دهد و محتمل الحرمه را ترک کنه، تا اینکه موافقت قطعیه رو داشته باشه و مخالفت قطعیه هم نکرده باشه. برای اثبات این نظریه که گفتیم اقبل انظار هست و شاید بیشتر اهل نظر قائل به این نظر باشن، وجوهی از دلیل اقامه می شود. خب برای اثبات مدعا دو بحث رو اینجا طرح کردن، تارتن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و تارتن نسبت به وجوب موافقت قطعیه. البته اگر ما وجوب موافقت قطعیه رو اثبات کردیم و برهانی شد که موافقت قطعیه لازم و واجب هست، قهرن نتیجه میگیریم که مخالفت قطعیه دیگه نباید کرد، چون موافقت قطعیه لازمه. اما اگر گفتیم که مخالفت قطعیه جایز نیست، اون اثبات نمی کنه موافقت قطعیه لازم است. ممکنه مخالفت قطعیه جایز نباشه، خب یکی رو انجام میده یکی رو ترک میکنه، پس مخالفت قطعیه نکرده اما موافقت قطعیه هم نشده. بنابراین در واقع بحث از این که اگر اینجا اثبات بتونیم بکنیم که موافقت قطعیه لازم است، این ما رو مستغنی میکنه از این که اقامه برهان بکنیم و این که مخالفت قطعیه جایز نیست. ولی در این حال چون در ابحاث بعدی هم مورد احتیاج هست، اینجا هم بزرگان در هر دو جهت بحث کردن، بنابراین ابتداعا ما حالا در حرمت مخالفت قطعیه اینجا ببینیم چه دلیلی داریم که نمیتونیم مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی بکنیم که متباینین هستند و میدانیم وجوبی یا حرمتی یا وجوب یا حرمت در اونجا وجود دارد. خب اصل این بحثش البته به نحو مستوفا در بحث قطع، در بحث قطع و بحث علم اجمالی در اونجا باید جستجو کرد. اینجا به نحو خلاصه و اجمال عرض میکنم. به وجوهی از ادله برای حرمت مخالفت قطعیه استدلال میشه. وجه اول این هستش که خب وقتی انسان علم پیدا کرد ولو اجمالاً به تکلیف، بنابراین مخالفت با این تکلیف معصیت است، چون وقتی علم به تکلیف پیدا کرد عقل حاکم است و یستقل به این که باید اطاعت مولا رو بکنید. حق مولا به گردن تو این است که اگر تکلیفی و خواسته این مولا داره و این خواسته برای تو معلوم شد، حالا چه به علم تفصیلی برات معلوم بشود و چه به علم اجمالی، بالاخره میدانی همچی تکلیفی وجود داره، ولی متعلق نمیدونی، ولی میدانی وجوبی در اینجا از مولا صادر شده، حرمتی از مولا صادر شده، الزامی مولا داره. پس اصل الالزام رو که میدونی و وقتی اصل الالزام رو میدونی، پس بنابراین مثل جاییست که علم تفصیلی داری. و به عبارت اخرى در موارد علم اجمالی هیچ تفاوتی با موارد علم تفصیلی ما نداریم. کسی هایی میتونه تفوق کنه که در موارد علم تفصیلی مخالفت جایزه، مخالفت قطعی، میداند نماز ظهر واجبه، بگیم که مخالفت قطعیه بکنه، نماز ظهر اصلا نخواند، میتونیم هم جرب رو بزنیم. در موارد علم اجمالی خصوصیات مشکوک و مجهوله برای ما، اما اصل تکلیف جامع که برای ما مجهول نیست، نسبت به جامع علم تفصیلی داریم. وقتی نسبت به جامع علم تفصیلی داریم، پس لا فرقه بین اونجایی که علم تفصیلی داریم و هیچ اجمال و ابهامی در کنار اون علم تفصیلی یا وجود نداره، یا اینجایی که یه اجمال و ابهامهایی در اطراف این علم نسبت به متعلقهاش وجود داره. پس میدانیم که مثلا در موردی که 3 فرسخ رفتیم 5 فرسخ برمیگردیم، یقین داریم مولا نماز از ما میخواد، حالا نمیدونیم، یعنی امر به صله میدونیم داره، حالا ما تو نمیدونیم صله قصره یا تمام. پس امر به صلات در اینجا معلوم به تفصیل است، و وقتی معلوم به تفصیل شد، پس مخالفت قطعی با این میشه معصیت، همونجور که در موارد علم تفصیلی میشه معصیت، اینجا میشه معصیت. بنابراین و معصیت هم قبیحه، بنابراین باید از او تحرز جست.
امر به صلات هست، وقتی نمیدونیم چجوری باید در این صلات رو کنیم، دیگه از ما تبدیل برداشته میشه.
چرا؟
شارع و از جایی مشکل از شارع باشه، این از شارع به ما نرسیده باشه، خب اون بگه شارع بشن مشخص کنیم، مشخص نکرده ما فقط میدونیم تکلیفی از بدین نمیدونیم چی اجرا کنیم،
ولی میتونیم امتثالش کنیم، بالاخره از این دوتا خارج نیست،
یه تکلیف جداگانه میشه.
نه، تکلیف جداگانه نیست، میدانیم نماز قصر رو میشناسیم که یه جای مولا تعریف کرده ما نماز قصر چیه، نماز تمام هم برای ما تعریف کرده، میشناسیم نماز تمام رو. حالا اینجا میدونیم امرش، حالا در اثر اجمال نست، در اثر تعارض نست، در اثر فقدان نست، اینا مال شبهات حکمی گشت. در شبهات موضوعیه که حالا گاهی هم در اونجا همچی چیزی پیش میاد، اشتباه امور خارجیه، نمیدونیم. پس بنابراین اصل این که مولا یقین داریم از مولا سر زده که سله، اینو یقین داریم، علم تفصیلیه به اون داریم. این چیزی که ما علم به تفصیلی بهش داریم، تکلیفی که علم به تفصیلی بهش داریم، عقل میگه که معصیت اینو نباید بکنه. خب من معصیت اینو نخوام بکنم، راهش چیه؟ احتیاطه، همونو بیارم همونو بیارم.
عدله وجوب مخالفت قطعیه میشه دیگه.
بله؟
عدله حرمت مخالفت قطعیه نمیشه، میشه وجوب
مخالفت. نه، حالا معصیت اینو نباید
بیان که فرمودید.
حالا پس بنابراین نسبت به این جامع من نه مخالفت قطعیه، نسبت به این جامع نباید مخالفت قطعیه بکنم که بدانم اون را اصلا نیاوردم. اگه بدانم اصلا آن را نیاورده ام، خب این عقل میگه معصیت است و نباید. اما حالا موافقت قطعی هم باید بکنم، خب یکی رو میارم، اگه یکی رو بردشتم آوردم که علم مخالفت قطعیه نکرم پیدا نمی کنم، علم مخالفت پیدا نمی کنم، شاید هم امتثال کرد.
این بیان شما وجوب مخالفت قطعیه رو هم ثابت می کنم، چون فهمید مانند علم تفصیلیه
جامعه،
میدونم جامعه درسته، جامعه وقت مانند علم تفصیلی باشه تو جایی که هیچ اجمالی در کار نباشه، من جامعه رو باید به تمامی بیارم، باید اون شیء به تمامی بیارم دیگه. اینجا هم باید
جامعه رو جامعه جامعه به یکی از این دو فرد محقق میشه دیگه، اون جامعه که من یقین دارم. حالا اینا یزید و وضوع هن به این که بعد انظار دیگر رو که عدله شو بررسی
میکنم. یقین نمی کنم که اووردم که یعنی احتمال میدم که جامعه در زنده این باشه. یقین که این رو میکنم
نه نسبت اگر شما حالا اینا بعد یزید و تون حالا اینجای منو معطل نکنید در اینجا که چون بخوام همه در همین برهان بخوام من. ببینید اگر شما گفتید که این وابسته است به اینکه علم اجمالی متعلقش و معلوم به علم اجمالی چی میشه، اگر شما بگید که در علم اجمالی اون معلوم به علم اجمالی فقط جامع هستش و خصوصیات و فرد یا واقع معلوم برای ما نمیشود میشه جامع، خب میگه آقا جامع هم امتصالش به چی میشه؟ اینکه یکی این حرف رو داره بیاره اون جامع به ما انه اون جامع اون که مورد مفصلی شما واقع شده بیش از این چیزی نمیخواد. صلات صلات نه با این رنگ نه با اون رنگ،
حقیقتش مردده. این جامع کلیه به نحو منطقی که نیست، حقیقتش مردده بین اینه یا اونه، نه جامع به نحو منطقی که
اما اونی که برای شما در موارد علم اجمالی روشن می شود اینه. ببینید در موارد علم اجمالی، حالا ایشون نمیذارن که ما از این رد بشیم، در موارد علم اجمالی بحث هست در این که هویت علم اجمالی چیه، ما در موارد علم اجمالی به چی علم داریم. یه نظر همین است در موارد علم اجمالی ما به جامع بین افراد و اطراف علم داریم، به حد جامع نه به خصوصیت ها. به خصوصیت ها علم نداریم، به اون جامع علم داریم. پس بنابراین در موارد علم اجمالی ما یه علم داریم و جهل ها به تعداد اطراف. اگر دو تا طرف داره، ما اینجا سه چیز داریم، یک علم به اون جامع، یکی جهل به این طرف الف، جهل به طرف دو که آیا اینجا این هم به خصوصیتهی واجبه یا نه، این به خصوصیتهی مثلا واجبه یا نه. یعنی نماز قصر به ما انمو نماز قصر واجبه یا نه، جهل داریم. نماز تمام به ما انمو نماز تمام واجبه یا نه، جهل داریم. نماز اصل و نماز جامعی که هم بر این قابل تطبیق هم بر اون طبق علم داریم. این یه نظر که پس یعنی معلوم به علم اجمالی می شود جامع، و این علم ما از جامع هم لا یسری به افراد، یعنی در به برکت علم ما به جامع باعث نمیشه علم این به این فرد یا به اون فرد پیدا بکنه. این علم ما یقف و بر خود جامع، پس جامع معلومه. خب وقتی جامع معلوم شد ولا حضیت من مانوی من یه نماز حالا چه در لباس قصر چه لباس تمام بیارم، خب معصیت اون جامع برای من محرز نمیشه که بیم معصیت جامع کرد. این یک نظر که این نظر بسیاری از افراد. نظر ثانی این است که نه، در این موارد، در موارد علم اجمالی ما علم به واقع پیدا میکنیم، به واقعی که قهرن تشخص داره، کلی دیگه نیست، اما یک واقعی است که مردده که اینه یا اونه. این هم یک نظره که به آقای آخون قدس سر رو نسبت داده شده در بعض ابحاثش. ایشون اینطوری تصریح می‌فرماید به این که در موارد علم اجمالی اینجور نیست که ما فقط جامع رو می‌دونیم، نه، واقع امر، واقع رو هم که در خارجه اون رو هم می‌دونیم، اما اون مردده.
اجمالا می‌دونیم یه خصوصیاتی هم هست، این رو می‌دونیم یه خود، ولی این خصوصیات الف یا به نمی‌دونیم
و علم داریم به اون متو مردد. خب اینم حالا برهانش چیه ان شاء الله بعدا.
اینم به جامعه داریم مردده،
بله، نه علم فقط رو جامعه نیست، علم به فرد داریم، متو فردی که نمیدونیم اینه یا اونه. نه اینکه علم به جامعه داریم، نه، علم فرد داریم، اما فرد مردد، فردی که در هویتش تردد خوابیده، نمیتونیم بگیم اینه، نمیتونیم بگیم اونه.
خب
این هم به خدمت یه نظریه است. این نظریه خب حالا برهانش چیه اینا، ولی اشکالش اینه که مفرد مردد رو ما لا نتعقل، چیزی فرض باشه در خارج محقق باشه ولی تردد درش باشه، در واقعش داره، نه که من نمیدونم چی، در واقعش تردد باشه، این لا یوق. یه نظریه سومی هم هست که نظریه آزیه قدس سر رو هست، و اون اینه که نه، ما در موارد علم اجمالی علممون تعلق میگیره به همون واقعی که واقعا موجوده، نه مردد، منتها یک ابهاماتی داره. مثل این که شما از دور شبحی رو میبینید، ابهام دارید که این شبه حالا زیده یا امره، ولی واقعا همونی که هستش علم شما به اون تعلق گرفت، همونی که هستش علم شما به اون تعلق گرفته، منطقه ابهامی داره برای شما که این چیه. پس اینجور نیست که به یه فردی که مردده، نه، به یه فردی که لا ترددفی تعین داره، تشخص داره، اما یک پرده های از ابهام هم روش وجود داره. اون
همونجور تبادر میگن مقابل علم تفسیریه، اینجوری مثلا بگیم، همونجور تبادر میگن مقابل علم تفسیریه، به این
طرف
میشه.
آره اونجا هم همینجوره، در همونجا هم همینجوره که علم اجبالی پیدا میکنه که معنی این لفظ اینه، ما خصوصیاتش رو نمیدونه، منطقه اونجا یه مفهومه که خصوصیاتش رو نمیدونه، نه یه وجود خارجی.
بعيد
ان يكون هناك عالم كثير من الاصوليين يقول بالفرق المردد الذي ليس له هويه، مرجعه الى ما قرره العراقي انه حينما عبر عن
بالفرق المردد المردد ما يحس اجتهاد
در مقابل
الناس ده شو وقت خودش بيجي اينجوري ما چيكار كنه. لا يعني لا فهمنا لكلام، اقصد ان انا لما افهم كلام اريد افهم كلامه
كيف احمله
على معنى لا
يقول به
عقل،
فضلا
عن فحل من
الفحول. لا فهم، بله فهولی گفتن به آقای به مرحوم دو تا کاظم این مطلب بهشون نسبت داده شده، هم شیخ کاظم خراسانی هم سید کاظم یزدی، که اینا قائل به فرد مردد هست.
بما هو لیسه له ماهیه،
بله،
بما انه متصف انه لیسه ماهیه و هویه.
شما میگید، شما میگید لا ماهیت له لا هویت له لا وجود له لا تشخص له، این هر این حرفای شما، اونا میگن چه ماهیت داره وجود داره بالا میشه، درست؟ خب این به خدمت شما هست که بنابر این بیانی که گفتیم مال مسلک اوله، که در مسلک اول میگه علم اجمالی خورده به جامعه.
مختار شما اینه الان؟
نه، دارم برهانای که ادله که اینجا قابل اقامه است.
تو
مسئله
که مختار شما اینه علم اجمالی جامعه،
ممکنه من بخوام حرف آغازی ها رو قبول داشته باشم.
ما هر دون همین باشم، شما در غیر مختار مدت
نه، من دارم در یک دلیل اول برای این قول دارم این قول دارم
مقام در کل موانه مشاهده کردیم.
خب پس بنابراین در اینجا چی گفته می شود؟ گفته می شود که شما علم تفصیلی به جامعه دارید. وقتی علم تفصیلی به جامع دارید، مخالفت با این جامع، مخالفت با که بدون این جامع رو نیوردید، این معصیت هست، معصیت قطعی هست، معصیت قطعی قبیه. این بیان اولی که از این راه گفته میشه و این یه مسئله. این مسئله یعنی اگر بخوایم اینجور اقامه دلیل کنیم بر این مدعا، یکی از مناقشاتش این است که آیا این قبح معصیت که شما می‌فرمایید و تحقق معصیت در اینجا می‌خواد بفرمایید که الا ولا بد اگر کسی نیاورد معصیت است، و یا اینکه اگر مولا بیاد ترخیص بدهد در این موارد نه اشکالی نیست. بگه جایی که علم به جامعه پیدا کردی و خصوصیات رو نمیدونی، هم بگه من اجازه میدم اینو ترک کنی، هم اجازه دادم اونو ترک کنی. نه نماز قصر میخواد بخونی، نه نماز تمام میخواد بخونی. آیا در این موارد مشکلی پیش میاد؟ معصیتی میشه؟ جواب اینه که نه، چون اونچه که ما به وجدان عقلی و فطریمون درک میکنیم قبح معصیت از باب این است که خروج بر زی عبودیت مولاست، بندگی مولاست. اگه مولا خودش یه چیزی رو اجازه بده، خب این کار که خروج بر زی عبودیت و بندگی او حساب دیگه نمیشه که، خودش اجازه بده. بنابراین معصیت شدن در جایی است که او اجازه نداده باشه. معصیت یعنی عصیان، طغیان. اگه خودش اجازه داده باشه طغیان بر اون نیست. خروج از آداب و رسوم عبد نسبت به مولان نیست. خب بنابراین ممکنه در اینجا کسی بگوید که اون ادله‌ای که ما داریم که از اونا استفاده می شود که شارع ترخیص داده است رفع مالایا، و من نگاه به این می کنم ببینم که صلات قصر رو که نمی دونم شارع رفع مالایا نمون، نگاه به تمام می کنم شارع نمی دونم شارع گفته لا رفع مالایا نمون و هکذا بقیه ادله مرخصه. خب به این که اجازه میده، اونم اجازه میده، وقتی اجازه جامعه هم که یا اینه یا اونه، پس بنابراین من مشکلی نداره. اگر کاری بکنم که جامعه نیوردم در این موارد طغیان بر مولا نکردم. ما حتی در موارد علم تفسیری هم همینو میگه که اگر مولا گفته سل صلات از ظهر، من بگه این نخوندی اب نداره، ما نخوانیم اینجا طغیان بر مولا نکردیم. حتی در موارد علم تفصیلی خلط بین دوتا مطلب نشه، اون میتونه بگه یا نه یه حرفه، اگه گفت و اینکه حکم عقلی ما تعلیقیست و در صورتی که او اذن نده است مطلب آخریست. او اگر تکلیفی رو داره که هیچ اجمالی نه در خودش نه در متعلق بر هیچ چیز علم تفصیلیه، بدتی داریم بهش، خودش بیاد اذن بدهد، خب خود ما که کاسه از آشلاختر نیستیم، عقل ما در که ما فطرت ما که خودش گفته اب نداره، حالا میتونه بگه یا نمیتونه بگه، حرفون آخرون بله؟ نه دست هم بر نمیداره.
اگه بخواد با این بیان این بیان این بود که علم اجمالی مانند علم تفصیلیه، اگه با این فرمایش خواهی دست از این برداری که خود شما فرمود در علم تفصیلی هم این ممکنه، اینم به این معنی است که دست از تکلیف برداشته، ولی با دست در نداشتن از تکلیف که نمیتونه اگه در مواردی بگه آقا اگه شما یقین داری که نواز برداشته
اون تذکر منو یادتون نره،
خب میگه بس این در این تفاوتی بینه
چرا آقای عزیز داریم میگیم عقل، نه داریم رو شاهد میاریم برای این که حکم عقل تعلیقیه، تنجیزه نیست.
خب تفسیری هم تعلیقی
بله، تصدیق نمی کنه. چرا تصدیق نمی کنه؟
موارد علم تفصیلی چرا میگن تصدیق نمی کنه؟
بله؟
موارد علم تفصیلی
هم در علم تفصیلی داریم میگیم،
ولی عقل اینو میگه مخاطبش من نیست.
خیلی خوب، خب حالا اونجا میرسیم. پس بنابراین اینو قبول بکنید که حکم عقل به وجوب اطاعت و قبح معصیت حکم تعلیقی یاد تو ذاتش تعلیق خوابیده، اینو قبول میکنید؟
تفاوت نمیشونی اون تو تفصیلی هم هست، شما باید این دلیلی بیارید که این شباهت علم اجمالی به تفصیلی این با از بین بره، و الا این که تو همه جا هست و هیچ موقع هم که عبد در مقابل این تفصیلی
حالا تختی گفتی تعلیقیه و اگر اذن داد دیگه عصیان نیست، پس این استدلال غلطه که از راه قبح معصیت دارید پیش میایید. درست؟ میگه آقا من به دلیل دارم به اینکه شارع علم داده، پس من معصیتی از من سر نمیزنه. شما که میخواد بگید که باید مخالفت قطعیه نکنی، اسیان نکنی، این حرفو داری میزنی، این یه مقدمه دیگه هم میخواد. باید اثبات کنی که شارع ترخیص نداده. گویلا اگه شارع ترخیص داده باشه که من مدعی هستم مثلا داده به اثر ادله مرخصه که اطراف علم اجباری رو میگیره، به نظر من مثلا حرف تو درست نمیشه که شما میگید که باید وظیفه در این موارد این است که مخالفت قطعیه نکنی، موافق قطعیه هم بود. مخالفت قطعیه نکنی، چرا نکنم؟ ما ادله داریم. پس به همین نمیتونید بسنده کنید. پس بنابراین چون حکم عقل تعلیقی است که شارع اذن نداده باشه، و اگر اذن داد دیگه معنا نداره که بگید این تقا علالمولا اصل مولا و خرج من زی العبودیت و رقیه، اینا غلطه گفتنش. پس بنابراین نمیتونید بگید که این در این موارد معصیت هست. معصیت بودن در جاییست که اذن نداده باشه، و اگر شما فرض کردید که مولا اذن داده و یا میتواند اذن بدهد، معصیت نمیشه. پس استدلال شما یک مقدمه دیگری رو باید بسمینه بکنید، بخواید نتیجه بگیرید. بگید من علم دارم به جامعه، مولا هم اذن نداده است
یا نمیتونه
یا نمیتواند اذن بدهد یا نداده است، اینو باید زمینه بکنید. اما اگر اینو زمینه نکنید، نتونید این مسئله رو اثبات بکنید، این مقدار برهان که ادعی بهش تمسک کردن که چون معصیت است و به خاطر این و چون معصیت هم هست نمیتونه اذن بدهد، چون معصیت رو مسلم گرفتن میگه نمیتونه اذن بدهد چون معصیت رو مسلم گرفتن، پس و خود این دلیل می شود که ما بگیم ادله مرخصه موارد علم اجمالی رو نمی گیرد چون معصیت است. جواب همینه که این مسئله که شما این رو مفروغ عن می گیرید که در این موارد این معصیت هست و طغیان بر مولا هست، و خود اینو می خواهد قرینه حتی قرار بدید، برای اینکه اگر اطلاقاتی و عموماتی در ادله ترخیص باشه باید دفع ید از اونا بکنیم چون خلاف حکم عقل است، این مسئله مسئله ناتمامیه.
حالا فرض نیست براش، چون هم بحث ما در جاییه که ما علم به الزام و تکلیف داریم.
بله.
ترخیص با الزام قابل جمع نیست. شما مفروض مسئله رو گرفتید که الزامی هست، تکلیفی هست، بعد میگید خب شاید شارع اذن داده باشه. اگه اذن داده باشه پس الزام
اذن داده که اطاعت نکن. نگفته که اون واجب نیست. میگه اطاعت لازم نداره، نمیخواد اطاعت بکنه. اگر گفت اشکال داره، معصیت
تصور همچین مفهومی سخته که هم الزام باشه هم ترخیص بده، جمع این دوتا با هم.
اما اگر گفت چی؟ معصیت هم اینو داریم سوال میکنم. نه دوتا رو خلط نکنید با هم.
معقول
بله؟
معقول نیست که الزام در کنار تو برای لازم این کار رو بکنی ولی اجازه هم داری این کار رو نکنی، یعنی چی لازمه و اجازه داری؟
شما باز دارید از ناحیه مولا حساب میکنید که مولا میتواند در کنار این که گفته افعل بگه آذن و لک ان تتروج. نه این بحث ما نیست، این بحث ما نیست. بحث ما اینه که وقتی مولای امری کرد، ما که عبدیم در مقابل مولا، عقل من میگه اطاعت این بکن علل اطلاق، حتی اگر فرض محال به قول شما بیاد بگه لازم نیست و بشه بگه لازم نیست، حتی در اون صورت هم میگه
محاسبه
برای اینکه نه برای اینکه میخوایم بگیم این حکم عقلی تعلیقیه،
تعلیقی باشه برای اون معلم.
آقا اگه تنجیزی باشه که با فرض محال که از تعلیق در نمیاد که اثرش اینه، اثرش که برهان شما ناتمام میشه. چرا؟ نه شما دارید میگید که ما چون در اینجا میبینیم این معصیت هست، پس بنابراین باید مخالفت قطعیه نکنه چون ندرک که این معصیت هست، و چون این معصیت است پس اگر یه مرخصاتی هم در شهر ببینیم، چون این معصیت قطعیه و شارع قوی هست در معصیت اذن در معصیت بدهد، پس بنابراین اون ادله رو باید اطلاقاتش رو به این دلیل لبی رفعیت کنیم ازش. درست؟ جواب اینه که این کار نمیتونید بکنید، چون اینکه دارید میگید این معصیت هست و با این میخواید دست از اون اعتقاد بردارید و بگید اون مرخصات رو دست ازش برمیدارید به این دلیل ربی، این در صورتی است که این تعلیقی نباشه. اگه این تعلیقی باشه خب اون اطلاقات معلقان علیهش میشه. یعنی چی؟ یعنی ارز میده، ارز که داره میده معصیت نمیشه که. پس دیگه نمیتونید بگید این معصیت بودن این رو باید مسلم بگیرید. بله، مگر شما چی بکنید؟ بیاد بگید که از نداده، یا از ناحیه او بگید نمیتواند از بدهد، نه از ناحیه قبه معصیت نمیتواند از بدهد، از یه ناحیه دیگه ای، نه از ناحیه معصیت. معصیتی معلقه، معصیت شدن معلق است به اینکه از نداده باشه. پس این برهان، کسانی که بزرگانی که از راه معصیت خواستن بگن مخالفت قطعی نباید کرد، از این راه به هیچ چیز دیگه زمیمه نکردن، گفتن این چون مخالف، شاید در کلمات شیخ اعظم هم باشه، در غیر کلمات شیخ که چون در این موارد معصیت مولا میشه فلزاز که مخالفت قطعی جایز نیست از ناحیه عقل، اشکال این بیان همین است که ما میگیم که این حکم عقل حکم تعلیقی است، و اگر فرض کردیم که در این حکم تعلیقی مولا اجازه داد، دیگه عصیانی صادق نیست و تخلفی صادق نیست. این یه بیان
قابل تصدیق میدونید این بیان؟ بله، طبق این صحبتی که داشتید این بیان قابل تصدیقه. با زمینه کردن یکی از دو مقدمه میشه این بیان.
بله، یعنی زمینه میخواد، یعنی بیان اون آخران میشه، بیان اون آخران. بیان دیگر این است که حالا اینم اسمشو ببریم، حالا که این است که گفتن مثل آقای اصفهانی قدس سره که مخالفت قطعیه نمیشه کرد. چرا؟ چون که در این موارد مولا که امر کرده، دستور داده، اینو علمش بده کرده، به این جامعه ما علم بده کرده. از اون طرف ولو این که شما قبول داشته باشید و بگید، ولو بگویید این ام این درک اطاعت مولا، وجوب اطاعت مولا و حرمت عقلی و قبح عقلی معصیت مولا تعلیقی است، اما محال است که مولا اذن بدهد. پس یقین داریم مولا اذن نمیدهد در اینجا. چطور یقین دارید که محال است مولا اذن بده؟ چون نقض غرضش، و نقض غرض از هر فاعلی مستحیل. مولایی که گفته سله، خودش بیاد بگه که اذن میدم که ترک بکنی، این نقض غرض اون سله شه. سله رو برای چی گفته مولا؟ تکلیف برای ایجاد انگیزه در نفس عبد است که به طرف فعل تحریک بشه بره انجام بده، نه برای ایجاد انگیزه اجتناب از اون منهیه. پس غرض از امر و غرض از نهی ایجاد انگیزه است. اذن دادن معناش اینه که این غرضی که تو داری که میخوای ایجاد انگیزه بکنی، اینو نقض داری میکنی، و هیچ عاقلی نقض غرض خودش رو نمیکنه. مستحیل است از اون سر بزنه، نقض غرض مستحیله. حتی استحاله نظری داره، نه از باب قبح، به عقل نظری نمیشه نقض غرض کرد. پس بنابراین ولو شما بگید چی؟ ولو شما بگید که قبح معصیت، یعنی نه قبح معصیت تنجیزیه، اما معصیت شدن که موضوع معلق است، برای اینکه اون اذن نده، درست قبول میکنه معصیت در جایی که او اذن نده، این درست، اما اون ممتنع است اذن بدهد. پس میگیم چی؟ میگیم آقا ما در موارد علم اجمالی یقین به تکلیف، اصل و تکلیف داریم. دو، در اینجا قطعا مولا نمیتواند نسبت به این معلومه بالاجمال ما اذن بدهد در تک، چون نقض غرضش است. وقتی تکلیف مشخص است و نسبت به جامع علم تفصیلی داریم، مولا هم نمیتواند قطعا اذن در مخالفت او بدهد، پس بنابراین در اینجا معصیت محقق است، بنابراین و معصیت هم که روشن قویه، پس باید مخالفت قطعی نکنی. این بیان دوم عالمانه تر از بیان اوله، چون توجه کرده به این که اول این تعلیقی و قبول کرده که اگر او اذن بدهد موضوع قبل درست نمیشه، یعنی معصیت پانه میگیره، ولی میاد میگه چی؟ ولی میاد میگه اون نمیتونه اذن بدهد، یعنی نمیتواند از باب این که نقض غرضش میشه. پس بنابراین اینم بیان ایشونه، آیا این بیان درست یا تمام است؟